در ساعت 11 شب تهران 2:30 بعد از ظهر ابری چهارشنبه در واشنگتن به شما عزیزان که در ایران و دیگر نقاط جهان به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید سلام میگم. در 60 سالگرد انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر این خبر نیز در سراسر جهان منتشر شده است که 10 پناهجوی کرد ایرانی در آبهای دریای اژه غرق شدند. آن سوتر 50 فعال مدنی، سیاسی، اجتماعی و دانشجویی و فعالان حقوق زنان بر پای بیانیه امضا گذاشتند که در آن به بازداشت گسترده فعالین مدنی آذربایجانی اعتراض شده است. آنگونه که منابع مربوط به حقوق بشر خبر می‌دهند، فشار بر زندانیان عقیدتی در زندان‌های ایران افزایش یافته است و در همین مسیر آیت الله کاظمینی بروجردی، روحانی سرشناس شیعه که خواستار جدایی دین از دولت است، زیر فشار و شکنجه‌های تازه در زندانیه است قرار گرفته است و همون گونه که در برنامه‌های دیگر صدای آمریکا شنیده اید، حکومت اسلامی انقلابی ایران از خروج خانم نسرین ستوده وکیل دادگستری برای دریافت جایزه بین المللی حقوق بشر در ایتالیا جلوگیری کرد. همزمان با این رویدادها در عرصه زندگی روزمره مردم ایران تورم اقتصادی رو به گسترش دارد. این در حالی است که برخی از کارگزاران نظام اسلامی ایران خواستار وحدت ملی همه جناح‌های تشکیل دهنده نظام شدند. بررسی می‌کنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر، آقای علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و آقای محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظات دیگر. تصاویر بود از رویدادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در ایران، رویدادهای مدنی اعتراضات گسترده در سالی که گذشت، نمونه‌هایی بود در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران به مناسبت سالگرد 60 سالگرد انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر این تصاویر رو پخش کردیم. سلام میگیم به آقای نوریزاده، علیرضا نوریزاده در لندن.
درود بر شما جناب چالنگی، همینطور دوست عزیزم جناب دکتر سازگارا و بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا به ویژه در خانه پدری. و بنده امروز پوزش میخوام، با این حال غریب در خدمتون هستم، یعنی تب و سرماخوردگی و همه، و میبخشید در حال، ولی باید میامدم. این وظیفه ایست که نباید از آن کوتاهی کرد.
من به نمایندگی از بینندگان از شما سپاسگزارم که به احترام بینندگان ما در برنامه هستید. با فرضیت که اشاره کردید آقای نوریزاده، سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر هست، انتشار این اعلامیه. ببینید 30 سال از انقلاب اسلامی ایران میگذره، چه میگذره بر انسان شهروند ایرانی که 10 پناهجوی ایرانی کرد در دریای اژه غرق شدن؟ چه شده؟ چه اتفاقی افتاده که هنوز گریزان هستند؟ خانم غزالی محمدی و 3 دختر جوانش با اسامی نشمیل، سریا و شیرین، مهری دانش و فرزندش با نام دیار محمدی، بچه های خورسان، دریای اژه، کردستان ایران کجا؟ دریای اژه کجاست؟ شما تفسیر کنید، از شما میشنوید.
بله، شگفتی آور. بعد از 30 سال که از انقلاب اسلامی میگذرد، همچنان خیلی پناهندگان ایرانی این سو و آن سوی جهان در شرایط بسیار سختی به سر میبرند. یک موردشو که من و شما خیلی خوب باش آشنا هستیم، کردها ایرانی هستند که در مرز اردن الان برای 5 سال در شرایط بسیار تلخ و سختی زندگی میکنند. بچه هایی که مدرسه نرفتند، زنانی که از کوچکترین مایحتاج زندگیشون محرومن، و مردانی که نشستن و با حسرت بچه هاشون رو میبینن که بدون درس و زندگی و آینده چطور زندگی میکنن، و همه و همه به خاطر اینکه در ایران نظامی وجود دارد که طبیعتاً درد و رنج و ناراحتی های آقای خالد مشعل و اتباعش و آقای حسن نصرالله و اتباعش، آقای مفتد استرد و اتباعش و آقای گلبدین حکمتیار و اتباعش، براش به مراتب اهمیت بیشتری داره از سرنوشت کردهای ایران، سرنوشت بلوچ‌ها و دیگر ایرانی‌ها براش اهمیتی آنچنان نداره. و واقعا همونطور که شما اشاره کردید، آدم احساس خجالت میکنه که یک بانوی کرد با فرزندانش در آب‌های دریای اژه غرق بشه، صرفاً به این خاطر که میخواهد یک زندگی و آینده برای فرزندانش تأمین کنه. به یاد می آورم در اون روزگاری که بنده و شما خیلی جوان بودیم، در سرزمین ما چندین میلیون کره‌ای و فیلیپینی و بنگلادشی و غیره به امید کار می اومدن و درها هم به روشون باز بود و می اومدن کار می کردن. نیروی کارمون از اونجا می اومدیم. و امروز وقتی شما ایرانی ها رو می بینید که در یکی از میادین کویت نشستن بچه های لیسانسه و دیپلومه و به امید اینکه یک کامیون بیاد کارگر میخواد بگیره عده‌ای از اینا رو سوار کنه، یا در ترکیه بچه‌های کوچکی هستن که صبح‌ها میرن ماهیایی که بسیار پوست سختی دارن، اینا رو با چاقو پوستشون رو میکنن تمام، با دست‌های زخمی برن که در روز 2-3 دلار بگیرن، و این از غیرت نظام ولایت فقیه که با شهروندانش این رو رفتار میکنه. باز من میرسم به اون حرفی که همیشه زدم و بازم روش تکیه میکنم. ما در ایران با یک رژیم ایرانی روبرو نیستیم، ما با یک رژیم اشغالگر روبرو هستیم که سرزمین ما رو اشغال کرده، و بنابراین براش مهم نیست و هر چقدر ایرانی ها بیرون برن براش بهتره، هر چه ایرانی کمتر بهتر، هر چه ایرانی فرار بکنه اونا راغبتر و راحتتر هستن. این از که پر از اندوه میشم، پر از درد میشم، اما من و شما جز آن که بگوییم کاری نمیتوانیم بکنیم، و این جامعه جهانی است که به راحتی می نشینن با آقایون گفتگو می کنن، لبخند می زنن، اظهار امیدواری می کنن و دست بالا هم می گن. بله، ما قصد تغییر رژیم در ایران رو نداریم و آماده گفتگو با جمهوری اسلامی هم هستیم. این نوع برداشت مردم ایران هم سرنوشتشون به خدا سپرده شده که گویی در ارزیابی ها وجدان جهانی در برابر ملت ایران یه خود کم میزنه.
خوش اومدید آقای ساسانی.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان عزیز.
برای شما گفتم نداره، مثل بسیاری از بینندگان ما این روایات رو شنیدید که عمر خلیفه مسلمانان در مجلس عربی برخواست و گفت اگر با راه راست نری با این شمشیر تو رو کج میکنم. در تکمیل حرفی که عمر زده بود که من به راه راست فهمم. روایت دیگه امام علی داستان مسلم ابن عقیل رو، برادرش رو، بیت المال، همه اینا رو شنید. این حکومت میگه من حکومت اسلامی هستم، حکومتی هستم که اومدم عدل علی رو برقرار کنم، عدل اسلامی برقرار کنم. چی شده؟ شما توضیح بدید که از بانوی کرد ایرانی زیر فشار و مصیبت هست که در دریای اژه با فرزندانش جان میده تا روحانی شیعه مثل آیت الله کاظمی بروجردی در زندان. یعنی یک پرانتز ما داریم که بینش دانشجو، فعالین حقوق زنان و و و بقیه هم در زندان و شکنجه هستن. ارتباطی هست بین این چی که امروز میبینیم و حکومت اسلامی که تبلیغ شده؟
نه، در واقع اون چه که آقایون سالها بر منابر میگفتند و موعظه میکردند و دلربایی میکردند که دین اسلام اینطور خواهد بود و اونطور خواهد بود، متاسفانه هیچ کدومش به اجرا در نیومده. یعنی مثال حضرت علی رو که زدید، حضرت علی یک حرفی معاویه خلیفه اموی راجبه امیرالمومنین بعد از مرگ ایشون میزنه، یک پیرزنی در حق پسرش ظلم کرده بودند و گریبان معاویه رو هر روز جلوی کاخش میگرفت و جیغ و داد میکرد که حق پسر من خوردین. به حال او رو بالاخره یه روز سربازا میبرن، معاویه میگه خودم باش حرف بزنم، چی میگه؟ یه چیزی میگه و اون پیرزن برمیگرده رو جواب معاویه رو میده. خلیفه حالا ممالک اسلامی بود. یک جمله معاویه معروف تاریخ نقل میکنه که در مذمت حضرت علی میگه شاید یکی از بهترین تعاریفی است که از حکومت علی شده. او میگه که خدا از علی نگذره که طعم مخالفت با حکومت رو به شماها چشوند. مراد من این است که نه او، سایر خلفای اسلامی هم همینطور در مکتب پیامبر جوری بار آمده بودند که اون حرف معروف، اون حدیث معروف که حکومت باید به گونه‌ای رفتار کنه که مردم بدون لکنت زبون بتونند حقوقشون رو مطالبه کنند و بگیرند. به زبون همین اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه سی ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر که انصافا سند پر افتخاری است که 60 سال پیش تصویب شده، از دوره ما میماند در تاریخ. این سند پر افتخار در واقع آزادی بیان از حقوق مردمه و حق انتقاد کردن از حکومت ها و راست کردن کجی ها، آنچنان که شما از قول آن عرب در واقع نقل میکنید که به عمر خلیفه دوم مسلمین گفت. من مرادم این است که اون چیزهایی که لااقل در ادبیات دینی ما بوده و نقل کرده تاریخ از بزرگان دین اسلام و سایر ادیان و سایر بزرگان بشریت، متاسفانه در کشور ما الان غایبه. یعنی شما انتقاد که چه عرض کنم، به گوشه ابروی آقای خامنه ای اگر اشارتی شما بکنید میگن توهین شد به اسلام، میریزن، کتک میزنن. همین اتفاقا دیروز من دیدم در دانشگاه شیراز، دانشجویان مراسمی داشتن، 2500 نفر دانشجو جمع شده بودن. در دانشگاه تهران هم روز قبلش نزدیک 3000 تا دانشجو. به چه مصیبتی بچه‌ها تونستن این مراسم رو بذارن، حمله بهشون کردن، صدها چیز دیگه حالا اتفاق افتاد و بسیار هم خوب مراسم برگزار کردن. وقتی که انتقاد کردن دانشجویان از رهبری، گاهی هم شعارهای تندی هم دادن که سید علی پینوشه ایران شیدی نمیشه و مرگ بر دیکتاتور گفتن، و بعضی دانشجو در تریبون شخص آقای خامنه‌ای و مرادشونه وقتی میگن الان
نه
و... نه اتفاقا به قول یکی از دانشجوی دانشگاه شیراز حرف خیلی جالبی زد، گفت دو انتقاد از دولت رو من واگذار میکنم به راننده های تاکسی و که روزانه، یعنی کنایه از اینکه روزانه مردم دارن میبینن میگنن مصیبت کشور شخص آقای خامنه‌ایه و دیکتاتوری ایشون و نظامی که ایشون اینطوری شکل داده و بالا سرش ایستاده. بلافاصله بعدش بسیجی ها جمع شدن در دانشگاه، گفتن توهین شده، توهین به رهبری شده، ما تحمل میکنم، بعد دستگیر بشن، بعد بگیرن و بچه ها دارن اذیت هم میکنن. از دانشگاه شیراز تهدید کردن اگر هر یک نفر ما رو بگیرین یا احضار کنین ما دوباره شلوغ میکنیم، ولی در دانشگاه تهران 3 نفر رو ریختن شب خونه بچه ها، 9 نفر رو 3 نفر دستگیر کردن، دائما دارن احضار میکنن، تهدید میکنن. میخوام بگم در کشور ما الان نه فقط با لکنت، بدون لکنت زبان نمیشه انتقاد کرد با خامنه‌ای، بلکه لای صد تا کنایه و حاشیه هم شما اگر بخواید بگید بالای چشم خامنه‌ای ابروه هم شما رو میگیرن، میگن خط قرمز رد شدی، برخورد میکنن، دستگیر میکنن، به اسلام توهین شد، به خدا توهین شد، به پیغمبر توهین شد، در حالی که خود پیغمبر و خلفای بلافصلش آموزشی که لااقل به جا گذاشتن اینست که مردم رو تربیت میکردن، جسارت بهشون میدادن که به حکومت انتقاد کنن، آنچه که امروزه در نظامهای دموکراتیک خیلی خوب بارور شده، بحث باز بودن انتقاد و حق عزل حاکمین توسط ملت.
خب در این مورد پرسش ها بسیار زیاد، مسائل دیگه هست حتما ادامه خواهیم داد در همین زمینه، منطقه خب این نکته را من بگم، شنیدم که راننده های تاکسی در تهران و شهرهای دیگه ایران از بهترین مفسران سیاسی شده
همیشه بودن هستن، ولی واقعا هر تاکسی که شما راننده و مسافرین همچین که باب بحث باز میشه شاید بهترین بحث ها و تحلیل ها رو میکنن و تجزیه تحلیل مسائل روز انتقاداتی که دارن. متأسفانه حکومت در دهن مطبوعات رو میبنده، روزنامه نگار رو توقیف میکنه، دانشجو رو دستگیر میکنه و حالا چرا اینطوری میکنه؟ حکومت ریشش برمیگرده به تئوری که برای خودش تعریف کرده، مقام در واقع غیر دینی ولایت فقیهی که به این شکل تعریف کرده، با این اختیارات گسترده مافوق هر انتقادی هر چون و چرایی، و بساط استبداد کهنسال ایران رو این بار در قالب دینی و دینمداری پهن کرده و تا به تحمل شنیدن هیچ صدای مخالفی رو هم نداره، لذا دست به اسلحه و دستگیری و زندان و شکنجه و این هست.
آقای دکتر نوری‌زاده، در اینجا خبری هست که قطعا شما شنیدید، گروهی از وکلای کانادایی، آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی خواستار تعلیق عضویت ایران در سازمان ملل متحد شدند. این به هر حال دارن ابعاد نقض حقوق بشر و مسائل دیگه مربوط به حکومت انقلابی ایران اونقدر وسیعه که این درخواست بر اساس اوناست که مطرح شده. شما چه تفسیری دارید؟
البته این نوع درخواست ها نمیتواند به طور جدی پیامدی داشته باشه، مطرح میشه، نمادینه، به هر حال یک نظامی رو تصویر میکنه برای جهانیان. اما اجازه بدید من برگردم به موضوع دانشگاه، چون انقدر به اعتقاد من مسئله مهمی بود.
بله. آقای نوری‌زاده اجازه بفرمایید عذر میخوام ازتون، چون این دانشگاه رو ما حتما در ادامه خواهیم پرداخت، منتها این نکته برای من برای بسیاری از بینندگانمون میخوایم اگه ممکن هست در این باره، خب به هر حال وقتی گروهی از وکلای کانادایی، آمریکایی و انگلیسی اینها خواستار تعلیق عضویت ایران هستن، شما اشاره کردید
چنین کاری اتفاق
نخواهد باستاب چی هست؟ یعنی روی ظرفیت این
باستاب ببینید باستاب خیلی خیلی طبیعی است در یک کشوری که عرض میکنم حقوق بشر در ساده ترین شکلش رعایت نمیشه، در یک کشوری که تبعیض جنسی و تبعیض مذهبی وجود داره، خیلی ساده است، شما به هر کسی در دنیا بگویید در ایران 14 یا 18 یا به قولی 19 میلیون اهل سنت در ایران حق این رو ندارن، نمیگم رئیس جمهور، وزیر بشن، معاون وزیر بشن، در ارتش از درجه سرهنگی بالاتر برن. وقتی در ایران انسانهایی به عنوان بهایی اصلا به اندازه حیوانات ارزش ندارن، یعنی اصلا حق حیات ندارن. در کشوری که یهودیان و مسیحیان و زرتشتی ها که صاحب اهل کتابن و باید به دولت جزیه بدن، در واقع دلشون خوش کردن که یه نماینده در مجلس دارن که بود و نبودش اصلا مسئله نیست، فقط زمانی که لازم داشتن آقای موریس معتمد و آقای خاتمی هم داشت دنبال خودش میبرد به سفر، حالا آقای احمدی نژاد هم این کارو میکنه که دو تا سه تا از این حاخامای ضد اسرائیلی که تو نیویورک هستن بیان با هم روبوسی کنن. اما انسان یهودی ایرانی همیشه این خطر وجود داره که اگر دست از پا خطا کنه به عنوان جاسوس اسرائیل بگیرنش، یا مسیحیان ایران اگر به خصوص از چرچ آف انگلند باشن، یعنی مسلمانانی که کانورت کردن یا پدرشون مسیحی شده، در معرض خطر کشته شدن هستن و یا اون مسائلی که بر سر زندیات اسقف دهخانی آمد. منظورم اینه این کشور معلومه که نماد آشکاری است از بی‌اعتنایی به حقوق بشر، تبعیض نژادی، مذهبی، جنسی، تفاوتی که بین زنان و مردان وجود داره. بعد تازه این تفاوت‌ها به معنی که مذهب شما متفاوت شد دو برابر میشه، سه برابر میشه. اینه که هر آزاده‌ای در جهان، چه وکیل کانادایی باشه چه وکیل کشور دیگری باشه، این ماجرا رو میبینه، میگه حتما میگه چنین کشوری حکومتش شایستگی این رو که کرسی نمایندگیشو در سازمان ملل اشغال کنه نداره. و این حرف ملت ایران هم هست، حرف دانشجویان هم هست، حرف حقوقدانان ایرانی هم هست، و کاملا به نظر من اقدام نمادین جالبی است. ولی متاسفانه قوانین سازمان ملل این کشور رو، این حکومت رو به عنوان نماینده ایران پذیرفته و کارش هم نمیشه کرد.
ما در نیمه دوم حتما به تظاهرات دانشجوی و پیامداش خواهیم پرداخت، اما پیش از اون در این زمینه شما صحبت
کنید. من میخواستم تکمیل فرمایش دکتر نورزاده اینو بگم که این گروه از وکلا که بعضی سیاستمدارا مثل معاون سابق نخست وزیر اسرائیل هم زیر نامشون رو امضا کردن، اینها به موجب بند 8 اون میثاق بین المللی به اصطلاح منع نسل کشی، 60 سال پیش 69 سالگرد اون میثاق بین المللی هم هست، اون قانون بین المللی، به موجب اون استناد کردن. چون رئیس جمهور ایران گفته که خواهان محو اسرائیل شده، گفتند که این منجر به نسل کشی میشه، مصداق نسل کشیه، لذا خواهان محاکمه و پیگرد رئیس جمهوری ایران آقای احمد نژاد هم شدن و نامشون البته هم به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل دادن، هم برای پاره رهبران دنیا از جمله آقای اوباما که حالا تا یک ماه دیگه رئیس جمهور رسمی امریکا میشه فرستادن. یکی از اعضای این تیم گفته بود که اگر بشه ما مصاحبه کردیم، اگه چیز بشه دنبال میکنیم ایران رو از سازمان ملل هم کرسیش رو بگیرن، این دولت رو در واقع از رسمیت نمایندگی ملت ایران بندازه جامعه بنابراین. من هم مثلا دکتر نژاده فکر نمی کنم این به جایی برسه، این کار
به هر حال موقعیت کنونی ایران رو در عرصه بین المللی تصویر میکنه.
نه اتفاقا این گروه، گروه من نگاه میکردم گروه تو با نفوذی هم، این مقدار وکیلای انگلیسی و امریکایی و کانادایی و اسرائیلی و از جاهای مختلف دنیا امضا کردن، آدم های پیگیر و صاحب نامی هم توشون هستن. به نظر میرسه که همجور که میگن زمینه خیلی خوب نمادی نیست که هم نقض حقوق بشر رو در ایران نشون میده، هم این حرف های رهبران ایران از اون آقای احمد نژاد که خواهان محو اسرائیل شدن رو در واقع بیخ خرش رو گرفتن و میگن که این خلاف کنوانسیون هایی که خود ایران هم امضا کرده و این تبلیغ در واقع نسل کشی است و هاکذا.
آقای دکتر نورزاده، تا حکومت اسلامی انقلابی ایران همونطور شما آقای سازگار اشاره کردین با این وضعیتی که در عرصه بین المللی داره، در داخل برخی از سران و رهبران جمهوری اسلامی ایران از جمله آقای رفسنجانی، پیش از ایشون آقای ناطق نوری و آقای لاریجانی، خواستار وحدت ملی شدن. این شاید اولین باره که وحدت ملی منهای اسلامی به کار میره. اونم تقریبا 20 و چند سال بعد از سخنان آیت الله خمینی که گفتن ملی گرایی کفر. نشون دهنده چی هست این تقاضا و طلب؟
نشون دهنده یک بازی تازه و یک نمایش جدید در ماهای پیش رو تا انتخابات. ماجرا این است که آقای ناطق نوری که الان عنوان کینگ میکر بر خودش گذاشته، مرد شاهساز، کسی که خب در انتخابات به اون آب رو ریزانه شکست خورد و آقای خاتمی ایشون رو اونطور شکست رو بهش تحمیل کرد، حالا در مقام بازرس کل دفتر مقام معظم رهبری حالت شیخوخت و ریش سفیدی پیدا کرده. این که من نه راستم نه چپ، من میانم. تیمسار فردوست آقای خامنه ای شده. ایشون به اعتقاد من برنامه‌ای که داره این است که آقای خامنه ای به هیچ وجه رضایت نمیده ریاست جمهوری دست اصلاح طلبان بره. یعنی اگر آقای خاتمی هم بیاد، به هر قیمتی شده خاتمی رو با بی‌آبرویی به شکست میکشاند، با تقلب، با هر برنامه. اما در این حال میدونن احمدی نژاد برای دوره بعدشون به کار نمی آید. اینه که اینا اومدن ریش سفیدی کرد آقای ناطق که آقا جان بیایم رضایت بدیم، وحدت بینمون باشه، یک اصولگرای معتدل رو، آقای ولایتی رو، آقای لاریجانی رو، بیشتر بحث آقای ولایتیه، این رو بگذاریم برای ریاست جمهوری. آقای قالیباف بشه نایب اول، وزرا رو بیاریم تقسیم کنیم بین کارگزاران، اصلاح طلبان، طرفدار آقای خاتمی و جناح راست. در نتیجه کشور از این بحران بیرون میاد و دیگه اینقدر اصلاح طلبان گریبان بنیادگرایان رو نمیگیرن.
کشور یا نظام آقای گریبان؟ کشور یا نظام؟ کشور از بحران بیرون میاد یا اینکه مسائل کشور حل خواهد شد؟
از دید آقای ناطق نوری، از دید من دارم از دید آقای ناطق نوری صحبت میکنم، خودم اگر نظر بدم جوری دیگه. آقای ناطق نوری بر این باور است که با این راه حل کشور بیرون میاد. اون وقت ادعی اومدن اینو تعبیر به این کردن که آقای خاتمی هم با این مسئله موافقه و چون آقای کرباسچی یه جا گفته بود با این نظر موافقه، آقای رفسنجانی اومد توضیح داد که نه آقا، طرح و لوس نکنید، این تربال آقای ناطقه و نظرش هم اینه که یه رئیس جمهوری اصولگرا داشته باشیم، وزرا رو بیام تقسیم کنیم بین اصلاح طلبان، کارگزاران و اصولگرایان. این در واقع کل نقشه ایست که آقای ناطق داره ازش صحبت میکنه و به نظر من نقشه ایست که ادامه خواهد داشت، دنباله خواهد داشت. و اگر آقای خاتمی اصرار بکنه وارد بازی انتخابات بشه، این مجموعه میرن یه گروهی میشن، احتمالاً کروبیرم دنبال خودشون میکشونن.
این وحدت ملی های سازداره چه ربطی، ارتباطش کجاست با ملت، مردم و مشکلات مردم؟ حل خواهد کرد اگر چون این بشه که آقای ناطق نوری میخواد؟
من فکر میکنم با توجه به اینکه آقای لاریجانی هم در مجلس به مناسبت 30 سالگرد مجلس و سالگرد مرحوم مدرس دعوت کرد از همه وکلای دوره‌های قبل از جمله ملی مذهبی ها و اینها، اون بحث وحدت ملی اونجا هم مطرح شد، فکر میکنم خود آقای خامنه‌ای هم در جریانه و ایشون در واقع پسته است، میبینه که طوفان اقتصادی تومار کشور رو به زودی در هم داره.
چی هست در واقع؟ چی هست ایشون؟ پسته؟
نه پس دستشون میگم، یعنی بله، یعنی اون پشت ایشون رضایت داده به این که بلکه اگر اوضاع خیلی خرابتر بشه، یکی به اصطلاح دولتی بشه، بلکه همه جناح دعوا رو بذارن کنار، تو سرمغز هم دیگه زدن رو و همونجوری که آقای دکتر نوری‌زاده توضیح دادن یه تلفیق اینجوری درست بشه و بیان. منتها هنوز این نشده، حالا احتمالاً بعد از خبر بعد بیش بپردازیم.
بله، بعد از خبر این موضوع رو دنبال خواهیم کرد. همونطور که اشارم کردیم، تظاهرات دانشجویی، پیامدهای اون و خواستها و مطالبات، تصویرهای آقای نوری‌زاده و آقای سازگارا رو در استودیو در این زمینه خواهید شنید در نیمه دوم. اما پیش از اون به استودیوی خبر میریم. خلاصه مهمترین خبرنا الناز یاد Thank you.
درود بر شما. وزارت امور خارجه مصر نماینده دیپلماتیک خود از تهران را فراخواند. در خبر دیگر، جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا مصرن از لبنان و اسرائیل خواست که در راستای صلح تلاش کنند. خبر دیگر حاکی است که باراک اوباما رئیس جمهوری برگزیده آمریکا خواستار استعفای فرماندار ایلینوی شد. مقامات جمهوری اسلامی ایران از خروج خانم نسرین ستوده، یکی از وکلای مدافع حقوق بشر، در فرودگاه تهران جلوگیری کردند. قرار بود وی برای دریافت یک جایزه بین‌المللی حقوق بشر به ایتالیا سفر کند. در خبر دیگر، در پی احتمال کاهش تولید نفت توسط کشورهای عضو اوپک در اواخر ماه جاری، بهای نفت در روند صعودی قرار گرفته است. و پرزیدنت بوش در سال روز اعلامیه جهانی حقوق بشر با فعالین حقوق بشر از منطقه دارفور در سودان و همچنین بلاگ نویسانی از کشورهای چین، برمه، مصر و ایران و دیگر کشورها ملاقات خواهد کرد. سازمان‌های حقوق بشر موج بی‌سابقه روبوده شدن مدافعان حقوق بشر در زیمبابوه را محکوم کردند. به دنبال برنامه توجه فرمایید.
خب، کمتر از نیم ساعت مونده به نیمه شب تهران آستانه فردا با شما این در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای دکتر صادقی، ببینید همین اتفاقات بیفته، پشت پرده هر چی هست، به قول شما پس هر چی هست، همه اینا درست. آقای قالیباف بشه معاون رئیس جمهور، رئیس جمهور آقای ولایتی. حرف من اینه، پرسش من اینه، این تغییر و تحولات چی، آیا واقعا راهگشا مشکل‌گشای مشکلات مردم خواهد شد یا نه مشکلات درون نظام رو حل خواهد کرد؟
من قبل از اینکه اینو بگم، این نکته رو بگم، این تز آقای ناطق که در واقع ایشون مطرح کردن، الان امثال آقای رفسنجانی و دیگران هم حمایت دارن میکنن، همجا ترس کردن، به نظر میرسه خود آقای خامنه ای هم بیرغبت نیست برای اینکه بفهمه که اگر اوضاع خرابتر بشه از این تز استفاده بکنن. اما نکته من این است که اجراش معلوم نیست به این سادگی اتفاق بیفته، برای اینکه کیهان در دو سه روز گذشته به شدت به این حمله کرده، گفته اصلا این توطئه آمریکاست با راه باز کردن برای انقلاب مخملیه، با ضد انقلاب خارج هم دست این طرح وحدت ملی، و ماموران CIA رو، حقوق بگیراش و انقریب ما افشا میکنن، فیلم میخوان هوا کنن، احتمالاً در چند روز آینده. یه علت ساده هم داره که کیهان و سایر سایت های طرفدار دولت های احمدی نژاد به شدت به این طرح دارن حمله میکنن. دلیل سادهش هم اینه به نظر من، این جناح‌های امنیتی و نظامی ما، همینایی که پیران شخصیاتشون بودن، مردم رو کتک می‌زدن، یه بخشی از سپاهی ها، یه بخشی از کسایی که بسیجی ها راه می‌برن، اینها در این سه سال دولت آقای احمدی نژاد، نفتی که قرار بره سر سفره مردم، اینا رفتن حسابی سر سفره نفت نشستن و به شدت پولدار شدن. حالا یکیشون مثل آقای صادق محصولی اومده بیرون، می‌بینیمش ما،
که مقداری و سرکوب اینا رو گذاشتن کنار یا نه پار نیمه وقت.
به هر حال
نظام با کم بوده چماغدار روبرو هست یا نیست؟
احتمالا های چالنگی، چون ظاهرا همه اینایی که چماغ میکشیدن، لباس شخصی که مردم کتک میزدن، در طرحهای زود بازده وامای خوب گرفتن و رفتن و به نون و نوایی رسیدن.
بازدهتر از این کجا میزنی؟ کتک میزنی بلافاصله پول دریافت میکنی؟ بله بفهمم.
بله، یک وام خیلی خوبی گرفتن و میلیاردها تومان، واقعا 27 هزار میلیارد تومان پول بانک ها رو دادن به کسانی که بر نمیدن، بر نگردوندن، 27 هزار میلیارد تومانش پس ندادن و بانک ها ورشکست شدن. بزرگترین رقم بدهیه به اصطلاح طلبی است که بانک‌ها تا به حال در 100 سال گذشته دادن و وصول نشده، و بانک‌ها اگر اموالشون رو بخوان حالا حراج کنن، به هر حال بعد این پول الان بانک‌ها پول ندارن وام بدن. میخوام بگم خود اجرای این کار دشواری های داره. یعنی اینطور نیست به اراده آقای خامنه ای آدم های اسلحه به دست پیرن قهوه‌ای های حزب نازی رو که ایشون به قدرت رسونده و پول کشورم در اختیارشون بوده خوب بین خودشون قسمت کردن، پول تو بانک‌ها رو، پول مردم رو، و چاق و چله شدن. معلوم نیست اینا به این سادگی رضایت بدن که حالا بیان به وحدت بشه و حالا قدرت رو تقسیم کنیم و با همدیگه دوباره گروه های دیگر هم را بدن در قدرت. اما برمیگردم حالا به سوال شما، یعنی تازه حالا به فرض اجرا بشه، نه، پاسخ من منفیه. بحرانی که در کشور به وجود آورده دولت مقام رهبری یعنی آقای احمدی نژاد در 3 سال گذشته آنچنان بزرگه، آنچنان گسترده است، طوفانی که در واقع از فضای اقتصادی احساس میشه داره میاد، به نظر من دولت وحدت ملی که سهل است، شخص آقای خامنه ای هم روش و تمام ارکان نظام جمهوری اسلامی امکان حل این مشکل رو ندارن، که حالا اگر فرصت بشه بعدش بپرسه. ولی به نظر من ابعاد سونامی اقتصادی که ایران رو داره به تدریج میاد جلو و در سال آینده دربر خواهد گرفت، بزرگتر از این است که بتوانن این ترفندها مشکل مردم رو حل کنن.
حسن بیزان تورم، افزایش تورم در ایران خواهیم پرداخت در ادامه برنامه، اما پیش از اون در این شرایط های نوری زده، دانشجویان ایران بازتاب دهنده خواست های مردم هستن اونطور که میگن، در غیاب احزاب و مطبوعات آزاد، یا اینکه خیر آنچه که در تهران رخ داد یک رویداد ساده دانشجویی بود؟
ببینید جناب چالنگی، اتفاقا من یه مطلبی نوشتم برای همون وبلاگ صدای آمریکا درباره جنبش دانشجویی از بعد از جنگ جهانی دوم. همیشه در بزنگاه‌های تاریخی ما جنبش دانشجویی نقشی به مراتب فراتر از یک جنبش صنفی محدود به یک طبقه مشخص بازی کرد. و الان در شرایطی که رژیم موفق شده جامعه رو واقعا سکوت قبرستانی در جامعه برقرار کنه، حکومت پادگانی، وحشت، ارعاب، تهدیدهای عجیب و غریب، احکام عجیب و غریب، اخراج در ادارات، هیچ نمیتونن بزنن، یه ایمیل برای شما بفرستن کفایت میکنه برای اینکه یه آدمی بعد از 20 سال از یه اداره اخراج بشه. در این شرایط وقتی صدای دانشجویان ما به این صورت بلند میشه، میدونه دانشجو فردا اخراجش میکنن، سال 7 پزشکیه، سال 4 حقوقه، سال 4 مهندسیه، ولی میاد اونجور در برابر آقای لاریجانی میسته که خود شما پخش کردید، اونجور در برابر کروبی حرف میزنه، قبلا اونجور آقای احمدی نژاد رو باهاش برخورد میکنه، و حالا در دانشگاه تهران و همینطور در دانشگاه دیگر که الان میبینیم در شیراز، دانشگاه بوعلی و جاهای دیگه. این نشون میده این دیگه یک حرکت سنتی نیست. دانشجویان ما امروز که واقعا کاری که روز یک شنبه کردن به اعتقاد من به جامعه ما یک روان تازه داد. نمیخوام مبالغه بکنم، ولی بذارید اینجا من تعبیری فراتر از این که مرگ بر دیکتاتور خاص آقای خامنه ای بود بکنم. به اعتقاد من دانشجویان ما به نقطه رسیدن که دیگه روی فرد صحبت نمی کنن. دیگه مثلا احمدی نژاد، خاتمی، خامنه ای، رفسنجانی مطرح نیست. دانشجویان ما الان دارن فراتر از این نگاه میکنن. حرف اونها ضدیت با ایدئولوژی حاکمه، ایدئولوژی که دیکتاتور میتراشه، ایدئولوژی که تبعیض جزءشه، ایدئولوژی که مسلمان و غیر مسلمان رو ارزش برابر نمیگذاره، زن و مرد رو ارزش برابر نمیگذاره. دانشجویان ما با این میجنگن و این جنگشون به اعتقاد من نبرد سرنوشت سازه. این خیلی مهمه بهش دقت کنیم. رژیم بعد از 18 تیر بلایی نبود که به سر دانشجویان نیاره. حداقل من و شما و دکتر سازگارا با شمار کثیری از این دانشجویان از نزدیک آشنا هستیم، میدونیم چه بلاهایی سرشون آوردن، چه مسائلی برای دانشجویان ایجاد کردن. دوستی برای من میگفت رفتم ایران، آقا دیگه تموم شد، دانشجوها فقط در اندیشه اینن که اگه بشه یه ماشینی پیدا کنن، دوست دختر و پسری داشته باشن، تلفن موبایلی رو حال کنن. اما این بچه ها نشون دادن چنین چیزی نیست. حال کردن و جوانی کردن جزوه، یعنی طبیعت انسانیست، اشکالی هم نداره. ولی دانشجویان ما نشان دادن در مقایسه با دانشجویان بقیه کشورهای جهان و به ویژه کشورهای منطقه خیلی جلوتر هستن. داشتم من مقایسه میکردم با یک همکار نویسنده عرب و به من گفت آقا من اصلا باورم نمیشه در ایران با این همه سرکوبی 4000 دانشجو بیان تو دانشگاه تهران و یا دانشگاه دیگه و اینجور با اقتدار علیه نظام شعار بدن و خواستای خودشون رو مطرح کنن که دیگه فراتر از این خواستای مرحله‌ای و امروز و فرداست. دانشجوها دارن درباره آرمان‌های یک ملت حرف میزنن. وقتی سرود یار دبستانی رو میخونن از یک امید حرف میزنن، از یک آرزو. سرود ایران رو میخونن نشون میدن که دلبسته این آب و خاکن. وقتی میگن پول ما داره میره تو جیب روسیه و چین، سیاست رشوه دادن رژیم رو محکوم میکنن. وقتی دانشجوی میاد از تحصیل وحدت و میگوید، یا دانشجوی از پلی‌تکنیک میآید و میگوید که آقا چرا باید پول ما به حماس و حزب الله بره؟ ببینید اینا به نظر من دارن از آرمان‌های یک ملت صحبت میکنن. درخشان بود کارشون و هرگز هرگز رژیم جمهوری اسلامی تا این حد که امروز در خطره که این جنبش دانشجویی بره به سوی این رهایی کشور، هیچ وقت به نظر من تا این حد تا امروز با این خطر روبرو نبوده. و بچه ها دقیقا نشون میدن که چقدر پخته شدن، چقدر با تجربه شدن و تحکیم وحدت چه جایگاهی پیدا کرده. همینطور جنبش دانشجویان عدالت‌خواه و برابری طلب، تمامشون نشون میدن که دیگه از مرحله یک مبارزه کوچک بیرون اومدن. قصه حکایت رهایی وطنه.
ولی تحکیم وحدت اسم اولیش تحکیم وحدت دانشگاه و حوزه بود آقای.
بله ولی از دل اون، بله از دل اون آقای چوالنگی خیلی مهمه. اتفاقا نکته خوبی را اشاره کردید. آقای خمینی یکی از دشمنی های اساسیش با رضا شاه یکی بر سر این بود که دادگستری رو از آخوندها گرفت و دادگستری مدرن رو با مردانی مثل مرحوم داور و تیمورتاش و کسانی از این تیره، مرحوم اخدی و غیره، این دادگستری نوین رو برپا کرد. و یک دشمنی دیگه روی دانشگاه بود که این دانشگاه جدید و مدرن در ایران درست شد با معیارهای علمی. آقای خمینی میگفت حوزه و دانشگاه باید با هم پیوند بخورن و منظورش این بود که حوزه مسلط بشه بر دانشگاه. شما الان نمیدونید در قم چند تا تشکیلات درست کردن به اسم دانشگاه، پیام نور، امام خمینی، غیره غیره، برای که اسم دانشگاه رو لوس کنن. و دفتر تحکیم وحدت بین دانشگاه و حوزه بدین منظور درست شد. اما این دفتر از درون خود ضد خود رو زایید و بیرون آورد که میبینیم امروز بچه‌هایی که تو تحکیم وحدتن دیگه اونایی نیستن که میخواستن حوزه رو به دانشگاه وصل کنن، اونا رفتن. حتی ادوار تحکیم امروز از چهره‌های تشکیل شده که مثل آقای مومنی یا زیدآبادی در اندیشه نیستن که بخوان حوزه رو به دانشگاه وصل کنن.
من یه توضیح داشتم که تحریم وحدت حوزه و دانشگاه چیزی بود که آقای مصباح یزدی راه انداخت و بعد از انقلاب فرهنگی و تعطیل دانشگاه ها میخواستن که به اصطلاح کارایی بکنن به وحدت حوزه و دانشگاه، اینا که نگرفتن و چیزی هم از توش در نیامد. اما دفتر تحکیم وحدت دانشجویی این لغت تحکیم وحدت رو از روی پیام که آقای خمینی برای به اصطلاح انجمنهای اسلامی دانشجویان سال 58 داده بودن برداشتن، اسم گذاشتن روی اتحادیه سراسری انجمنهای اسلامی دانشجویان در دانشگاه. بله
و پیام البته الان مورد بحث ما
بله بله حالا
صحبت آقای خمینی این نکته ای که آقای نوری‌زاده بهش اشاره
کرد راجع به وحدت و دانشگاه حرف زدن ولی
ایشون اصلا بالای آقای این تحکیم وحدت
همون جمله اون در ارتباط با وحدت به اصطلاح تحکیم وحدت بین انجمن‌های اسلامی دانشجویانه نه دانشگاه و حوزه اون تشکیلات وحدت و حوزه دانشگاه تشکیلات
دیگه بله در آن حد شکل امروز چیز دیگه
بله. دقیقا همین که میگید ببینید دانشگاه قشر آگاه و پیشگویش در همه کشورها و در ایران به خصوص در 60-70 سال گذشته که ما دانشگاه و دانشجو داشتیم همواره جنبش دانشجویی نشون داده که به حق خواستهای دانشگاه رو مطرح میکنه دانشجوها رو و دانشجوها چیزی نیست خواستهاشون جز خواست عامه مردم عموم مردم
مثل
فرزندان همون مردم هست. بنابراین اگر شما میبینید که دانشجو امروز از دیکتاتوری میناله از سرکوب مبارزه میکنه با سرکوب همجور که دکتر نورزاده میگن به درستی میگن امسال دانشجوها کاملا رفتن فراتر از مسائل دم دستی و کوچیک کلیت نظام رو ساختار نظام رو تئوری نظام رو سیاست خارجیش و داخلیش و اقتصاد رو زیر سوال میبره دانشگاه این در واقع نشان میدهد که جنبش دانشجوی ما کاملا خوب نمایندگی میکنه خواست دانشجویان رو و دانشجویان نمایندگی میکنن به عنوان یک قشر پیشرو و یک گروه مرجع مهم خواستهای کل مردم ایران رو و اتفاقا این ارتباط به اصطلاح متقابلی که دانشگاه داره با بدنه اجتماع سرزنده و با تراوت نگهش میداره
چرا مردم حمایت نکردن؟
مردم میکنن
اومدن وسط میدون
اتفاقا ببینید
این رو مسئولان جمهوری اسلامی ایران میگه اون چی که در کوی دانشگاه اتفاق افتاد
چرا خیلی هم میکنن سرکوب هم کردن مردم هم شبها واقعا صحنه هایی رو مردم در هم داستان 18 تیر خلق کردن که به قول یکی از فعالین جنبش دانشجویی میگفت من بارها بارها گریه میکردم از محبت مردم به ما از یه پیرزنی که غذا خودش درست کرده باشه شب بیاره برای کوی بده به بچه‌ها که من انقدر یه دیگ مثلا پلو درست کردم بخوریم یه وقت گرسنه نمونیم تا تو خیابون تا نمیدونم حمایت کردن اطراف کوی دانشگاه و الانم تکون خوردن دانشگاه آی چالنگی در جامعه ما همواره یک حادثه است و مردم این حادثه رو با علاقه دنبال میکنن امسال اتفاقا حکومت تمام سعیش این بود که به اصطلاح 16 آذر روز دانشجو رو مصادره کنه و از به اصطلاح مبدع 16 آذر که در اعتراض به اومدن نیکسون معاون رئیس جمهور وقت امریکا به ایران شروع شده کشته شدن اون سه دانشجو دانشکده فنی استفاده بکنه یک حالت تئوری های خود حکومت رو ضد امریکایی رو بارش بکنه و مصادره بکنه و به دانشجویان واقعی اجازه نده در هیچ دانشگاهی تظاهرات کنه اما انصافا من از به عنوان یک ناظر خودم به هر حال یه موقع فعالین جنبش دانشجویی بودم نگاه میکردم من هم با دکتر نورزاده موافقم بسیار پخته و خوب دانشجو هم سازماندهی کردن حتی چیزی که یاد گرفته نیروی انتظامی میپره نمیگذاره لوازم صوتی رو میگیرن بچه ها ناچار شده بودن در کوله پشتی های مختلف دانشجویان بیش از 40-50 کوله پشتی مونتاژ کنن بذارن که نتونن نیروی انتظامی پیدا بکنه بیان درهای دانشگاه رو بسته بودن 3000 دانشجویی که از سراسر تهران جمع شدن آخرش یک در رو شکوندن که شما چند بار تو عکس نشون دادین اومدن داخل دانشگاه مراسمشون رو همه با پلاکارت‌های متحد و شکل زرد رنگ مراسمشون رو با انضباط برقرار کردن و حرفای جدیشون رو زدن در تهران شیراز همدان
تفسیرش
این است که
به کجا خط میشه
خطش به نظر من آقای چالنگی در اینجاست که جنبش دانشجویی وقتی یک چیزی رو میگه وقتی میگه که نظام به لحاظ تئوریک اشکال داره وقتی میگه من دموکراسی میخوام وقتی میگه که تاب دیکتاتور ندارم مشکل کشور سلطانی شدن حاکم کشور سید علی پینوشه ایران شیدی نمیشه وقتی دخترها امسال بسیار فعال بودن و خواستای جنبش زنان
چرا سلطانی چرا نه فقی
مرادشون از به اصطلاح اون تئوری وبره که فقیه ما الان تئوری سلطانیه یعنی یک نفر هر کاری دلش بخواد میکنه
وبر کلمه سلطانی رو نمیشه
نه نه چرا تئوری ماکس وبر جامعه شناس آلمانی در واقع توضیح میده از حکومت های سلطانی مرادش سلطه‌گری یک نفره که او در واقع تمام قدرت رو به دست میگیره و هر کاری دلش بخواد میکنه
در فارسی سلطان یه معنی دیگه
بله در فارسی ممکنه حالا این لغت عربی رو ما برای شاه و پادشاه ایرانی هم به کار برده باشیم، ولی مراد در واقع، مراد دانشجوها در واقع این است که ولایت فقیه ما تبدیل شده به زبون بنده همون مستبد سنتی 2500 ساله ما که فراتر از هر قانونی میشینه، فراتر از هر نقدی میشینه و حرفش این قانونه. و این استبداد کهنسال به شکل بسیار بدتری بازتولید شده در ولایت فقیه ما، اونم که در قرن 21. و وقتی دانشجو، به نظر من تفسیرش اینه، وقتی جنبش دانشجو علی رغم تمام این فشارها، دستگیری ها، تهدید ها، و همین الان دارن دائما احضارشون میکنن، میگن توطئه آمریکاست، خط از خارج گرفتیم، نمیدونم اینها، این تبلیغات که حکومت میکنه و ضرب و شتم، وقتی این کارو دانشجوها میکنن، این یعنی اینکه دانشگاه به عنوان یکی از بیدارترین و پیشروترین اقشار جامعه داره به مردم ما نشون میده و به دنیا که بدنه اجتماع ایران زبان گویای مردم میشه، این حرف ها رو میگه و این حرف ها رو میخواد. من فکر میکنم امسال اتفاقا کوشش بسیار زیادی حکومت، حتی خود آقای خامنه‌ای قبول به دانشگاه علم و سنت در آخرین لحظه ایشون جا زد و ترسید، هنوز توضیحی دفترش نداده که دانشگاهشون تدارک کرده بود خدمت ایشون هم برسه.
خب
بنابراین ایشون به نظر من نشون داد که حکومت امسال نشون داده شد حکومت با همه سرکوبی که در سه سال گذشته به خصوص کرده نتوانسته دانشگاه رو خاموش کنه، سرکوب بکنه و این روی این تبل به کوبه که دانشگاه با منه.
خب من اینجا آیه سازگاره خیلی مختصر، چون وقتی اون کمی مسائل زیر ببینید، ماکس وبر رو شما پیش میارید، پشتوانه تئوری جنبش دانشجویی چرا پشتوانه ایرانی نیست؟ این ببینید در تاریخ خود ما، فرهنگ ما،
بله،
پادشاهان خوب مستبد تا بخواهد داشت، یعنی تاریخ استبداد در ایران اشاره کردیم، آدمی مثل ناصر خسرو هست، برای اینکه قیاس به دست بده راجب فقاهت میگه از شازی فقی چنان بود رفتنم که از بیم مور به کام اژدها شده. حرف من این هستش که ابعاد اون چیزی که هست رو ما چرا با تکیه به چرا جنبش دانشجویی تکیه گاش فرهنگ خود ایرانی نیست، چرا چشم به
حالا اون که میاهم باشه نه هستم من. البته حالا این فرمایش شما میگم خیلی خوبه، به نظر من ما استخراج گوهرهای فرهنگ خودمونم باید بکنم. تا من البته شخصا خودم معتقدم فرهنگ مقوله جهانیه و تعصب بی جایی نباید داشت.
اما جا مسئله تعصب نیست، مسئله
مثل وبر اگر یک کاری کرده و یک توضیحی داده، دستبندی کرده، توجیه جامعه شناسانه کرده، از او هم میشه استفاده کرد، از سایر مثبت که نمیشه استفاده کرد.
مفسر خوبی برای فقاهت نیست.
نه خیلی، ولی درست میگی. منظر من این حرف ناصر خسرو رو خوبه، همین هم که شما میگید اگر دانشجویان ما هم نمیدونن به آرای مستقل مثل ناصر خسرو قبادیانی هم مراجعه بکنن. ما در بزرگانمون مثل ناصر خسرو، حافظ و دیگر بزرگانمون عناصر مهمی داریم برای مبارزه با شرایط فعلی، ریاکاری، عرض شود استبداد و اینجور حکومت فقهی و سختگیرانه فقها.
من فقط توضیح دادم که اینکه مخالفت با اینکه از متفکرین همه ملت‌ها استفاده بشه برای زندگی بهتر تو هم با آرامش و اون چیزی که مطلوب و شایسته انسانی است. آقای نوری زاده، این پرسش مطرح هست.
من توضیح میدم.
بله بفرمایید. خواهش می‌کنم. نشستم.
یا توضیح من این است که این سلطانی که آقای حجاریان اول مطرح کردن و بعد آقای گنجی هم دنبالش رو گرفتن، این ابعادش طبیعتاً همونطور که شما به درستی اشاره کردید غالبی است که آقایون برای آقای خامنه‌ای انتخاب کردن، به جهت اینکه خب خیلی راحت نمیتونن بیان بگن ولی فقیه مستبد اومدن حاکم سلطانی یا قیادت یا رهبری سلطانی رو گذاشتن و واقعاً یه لباسی است که بر قامت آقای خامنه‌ای دوختن و خیلی راحت دیگه سلطان فقیه ایشون شده و سلطان فقیه روش مونده. ولی در ایران از زمان صفوی شاه سلطان حسین دیگه به بعد ما سلطان نداریم. حالا ناصرالدین شاه خب سلطان صاحب قران بهش میگفتن یا خاقان رو سلطان گاهی میگفتن، ولی عنوان رسمی یه کلمه شاه وارد شده و سلطان عقب مونده و سلطان تنها مونده برای سلطانشین عمان. یعنی میخوام تعبیر کلمه در ایران.
بله من فقط پرسیدم که میخواستم برسیم به این بحث که چرا اساسا ما با در ایران همیشه وضعیت حال رو با ابزار و معیارهای گذشته ما فقط سعی میکنیم درک کنیم. این پرسشی
جناب شاهدی برای که نه جرأت نیست یعنی واقعا نمیتونن بیان رسما بگن آقای خامنه ای اومدن براش یه نماد ساختن یه سمبول اونم کردن سلطان آقای خامنه ای. نه نکته بعدی که شما میگید که چرا ما از خود یعنی آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد، مشکلی که ما داشتیم جمهوری اسلامی و قبل از اون مرحوم آل احمد و دیگران دائم غرب زدگی رو تو سر ما کوبیدن که آقا ما چرا از غرب داریم، ما خودمون داریم همه چی و آفتابه به این خوبی میسازیم، چرا میخوایم بریم آفتابه فرنگی بیاریم بکشونیم تا دامنه علم و اندیشه و غیر. بعد از اون درست یک حرکت معکوس ما دیدیم، چون جمهوری اسلامی ضدیت با غرب کرد، امروز اندیشه غرب تفکر غرب در ایران مقبولیت داره و بچه های دانشجو هم دنبالش میرن. میخوام بگم شما من آقای سازگارا و دیگران دوستانمون این رو میدونیم که واقعا این دلیل نیست این بچه ها بی توجه هنده
اصلا احتمالا بعد تعبیر شده حتما این نیستش که از متفکرین افراد کسانی که به قول آقای سازگارا بعد حرف بسیار روشنی که همه الان در یک جهان زندگی میکنیم، تنها نکته ای رو که من سعی کردم بهش برسیم این نکته هستش که سابقه اون چی که اکنون داریم رو ریشه هاش امروز و دیروز و اینها نیست، در گذشته داریم، راویانی داریم که اون چی که امروز هست در گذشته اتفاق میفته، منتها اینی که چجور نگاه میشه به گذشته، امروز به گذشته نگاه میشه پرسشی هست که چرا چون اینه. این هم موضوع بحثی میتونه باشه به مناسبت رویدادهای تازه‌ای که در ایران خواهد افتاد. اما خیلی کوتاه من از شما بپرسم، ببینید از آقای آل احمد گفتید، آقای آل احمد گفت رستگاری ایران، نجات ایران در پیوند روشنفکر و روحانی است. الان جنبش دانشجویی توضیح دادید که یک روحانی شیعه هست در زندان، سرشناس آیت الله کاظمینی بروجردی، حرف ایشون جدایی دین از دولت بود. این حرف چه اندازه در میان روحانیت ایران خریدار داره یا حامی؟ شما به ما خواهید گفت.
روحانیتی که دستش در کاسه است و دست دیگرش آلوده به خون طبیعتاً با حرف ایشون مخالفه. آقای دکتر یزدی گفته بود ولایت فقیه باید بره کنار، شیخ حسین نوری همدانی زود پرید جلو گفت ابداً ولایت فقیه اساس اسلامه. خب اینا مسلم مخالفن، اما روحانیتی که میبیند این نظام چه لطمه ای به اسلام و تشیع و روحانیت زده، همصدا با آقای کاظمینی بروجردیه. ممکنه خیلی هاشون صداشون در نیاد، اما در نوشته هاشون، در اندیشه هاشون، در خلوت میگویند که خوشا آن روزگاری که حکومت دست ما نبود. و این خودش این اندیشه داره روز به روز گسترش پیدا میکنه و محدود به ایران نیست. نوشته ای که آقای احمد کاتب و 11 متفکر شیعه بیرون دادن، سخنانی که علامه علی الامین گفت در لبنان، نشان دهنده اینه که روحانیت ضد ولایت فقیه روز به روز داره تعدادش بیشتر میشه.
آقای سازگار، جنبش دانشجویی بالقوه این امکان داره که به چنین روحانیتی پیوند پیدا کنه در آینده خیلی کوتاهی بفهم؟
مطمئنن. اتفاقا در مقاطع دیگه هم انصافش این است که دانشجویان ما در 100 سال گذشته وقتی جلو افتادن، حرفایی رو زدن، اخشار مختلف مردم از جمله روحانیت رو دنبال خودشون کشوندن. الان هم من معتقدم که آنچه که دانشجو دارن میکنن اخشار دیگه مردم و حتی روحانیت رو، اونهایی رو که فتواشون در واقع اینجور دین سیاسی حد اکثری ولایت فقیه اینا نیست و مطمئنن دنبال خودش خواهد کشون.
سپاسگزار هستیم آقای محسن سازگارا و با سپاس از شما آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده و دکتر محسن سازگارا، امیدواریم سرماخوردگی شما هر چه زودتر بهبود پیدا کنه. به پایان این برنامه تفسیر خبر می‌رسیم با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش.
تندرستیتان پایدار.